مراکز استانها در حال برگزاری است و همکاران خوب من در محل سالن اصلی تئاتر شهر و پارک دانشجو آماده میشن که پرده آخر رو تقدیم شما خوبان شنونده بکنن.
پرده آخر،
به نام او که نام‌آورترین است، حکایت‌هاش با حکمت قرین است. خانم‌های محترم، آقایان محترم، سلام. شنوندگان گرانسنگ رادیو گفتگو، صدای ما را از بالکن تئاتر شهر، محل برگزاری 37مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر میشنوید. با ما همراه هستید در 8مین روز از 37مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر. و اینجا اکنون در کنار من جناب آقای دکتر شهرام گیرآبادی. سلام، خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. 37مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، سلام. به به، چه شور و هیجانی تو جشنواره.
بله، در 8مین روز باید پر از شور و هیجان باشه.
چرا بیالی امروز؟
نه من خوبم که.
نه بابا، همچین بیالی.
نه خوبم، بیال.
چهرهت هم
میریم جلو. آه بیا الان درستش میکنم.
خب چهرهش هم درست شد. صدای ما رو کجا میشنوید؟ توی خودروهاتون، منازل، محل کار، کجا؟ امروز 37مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در خدمت شما مردم عزیزه. به 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 به، حیات تئاتر شهر مملو از جمعیته. علی دیدی؟
امروز هم الحمدلله مثل روزهای قبل شلوغ و مردم برای تماشای نمایشه خیابانی اومدن به محوطه تئاتر شهر. امیدوارم که این داخل هم خیلی بیاد.
یه وزش باد خیلی قشنگی پرچما رو داره میرخصون و فضای بین المللی رو بیشتر به چشم میاره.
بله، فضایش باد، فضای بین المللی
نگاه کن، نگاه کن، این پرچما رو گفتم.
خب دکون میخوره. آره من دقتم کردم،
گفتم که رقص پرچما رو داریم. خب توی 3 فضای متفاوت میتونید نمایشه خیابونی رو ببینید: محوطه تئاتر شهر، محوطه خانه هنرمندان، ایوان انتظار میدان حضرت ولیعصر.
دور میز تئاتر.
دور میز تئاتر امروز مهمان بچه‌های صدایی. چیز شد
از اون امروز مهمان. آره. بچه های صدایی
از دیروز
صداتم خوبه بگم.
آره گفتم که کار میکنم روش. آره از دیروز 28 بهمن ماه بخش نمایشی رادیویی جشنواره تئاتر فجر کار خودش رو در تماشاخانه سرو آغاز کرده. امروز دومین روز بخش نمایشی رادیویی است. نمایشی رادیویی چند سالی بود که در جشنواره تئاتر فجر حضور نداشت. امسال یک بار دیگه شاهد برپایی بخش نمایشی رادیویی هستیم. بنابراین آقای دکتر امروز در میزه گردمون دور میز تئاتر درباره نمایشی رادیویی و حضورشون در جشنواره تئاتر فجر صحبت میکنیم.
یه ژورنالیست خوب، یه بازیگر خوب، یه دوست در واقع جدی، یه رادیویی خیلی صمیمی، یه کسی که وقتی کنار خانم ژاله اولو قرار میگیره کم کم همینطوری آرام آرام ایشون رو میاره پشت میکروفون مینشونشون، آدم کیف میکنه و احساس میکنه که قند تو دل همه آدمای مهربون عالم آب میشه.
من احتمالاً بزنین حد بزنم در مورد خانم نورزاد دارین صحبت میکنین؟
نگم بیشتر.
نه دیگه، خانم معصومه نورزاد امروز با ما همراه هستن، بازیگر نمایش رادیویی باد که مینویسد و البته جناب آقای داریوش شهبازی کارگردان این نمایش.
خانم چطوری، خوبین؟
سلام عرض میکنم خدمت شما. من الان قند تو دلم آب شدین، هم از من تعریف کردید، مرسی برای تعریف‌ها. خوبی از خودتونه.
خیلی ممنون. تو چطوری؟
سلام جناب دکتر،
روزتون بخیر. رو به میکروفون فقط لطفاً.
الان صدا میاد.
منم سلام. کارگردان شدی پسر؟ خیلی جوونه ای کارگردانمون.
اولین تجربه اون کنار شما بود. این آدم ها سیاه‌سفید نیستن.
این آدم ها سیاه‌سفید هستن.
سیاه‌سفید هستن. آره تجربه میکردیم.
بله یادم هست. خیلی زحمت میکشیدی. و همون موقع فکر کنم 19-20 سالت بود.
بله بله.
توی سن 19-20 سالگی جوانی که زحمت میکشید و آدم احساس میکرد که این زحمات حتما روزی به نتیجه میرسه. امروز به نتیجه رسیده. با نمایش باد که می نویسد. خب از کجا شروع کردی؟ چجوری شروع کردی؟ چی شد به این نمایشنامه رسیدی؟
خب ما جشنواره پیشین هم کار کرده بودیم. توی فجر قبلی خانم نورزاد هم بودن توی کارمون بازی می کردن. تو اون کار، اون کارم دیپلم گرفت کارمون. این کار اول نبود در واقع.
یعنی الان شما دیپلم دارین؟ می خواهید لیسانس بگیرید؟ دیپلم افتخار منظورت.
خانم نورزاد هم کاندید بودن برای بازیگری. بله. و توی این جشنواره امسال خب چند تا متن رو بررسی کردیم تا اینکه رسیدیم به متن آقای عباسی که
خیلی کار خوبیه. بله. خوندی این متن رو؟
بله.
من فکر کنم تو جشنواره ماه ما اون موقع داور بودیم، اولین بار به این متن جایزه دادیم و متن یک حالت روانی ویژه‌ای داره در ارتباط با همسر یه شهیدیه. بله. که مفقود الجسد شده و شک میکنن که این نامه هایی که این همسر شهید برای خودش در واقع روزانه میخونه این نامه از کی میاد.
البته شما الان قصه رو که لو ندادین.
نه هنوز
شک میکنن بعدن معلوم نیستش که آیا خودش نوشته.
اجراتون کیه؟
اجرامون یکم اسفند.
این کار رو حتما ببینید، فوق‌العاده است.
بله در تماشاخانه. خب
خانم نورزاد
شما
چه نقشی رو دارین؟
من نقش همون همسر شهید رو دارم، یعنی یه پرسوناژ زن فقط توی این کار هست. منتها یک فرقی که این کار با اجرای صحنه ایش داره اینه که تنظیم رادیویی شده و کار بازیگر زن در اجرای رادیویی بسیار سخت‌تره، چون فقط با یک فکت صدا ما میتونیم ارتباط بگیریم با تماشاشی و من باید تمام اون حالتهای حسی رو با صدای خودم منتقل کنم به شنونده، چون میدونید که همزمان با اینجا که قرار اجرا بریم قراره که از آنتن رادیو نمایش هم پخش بشه، بنابراین کاملا فرمت رادیوییه. و باید بگم کارگردانی آقای شهبازی نه از این حیث که ایشون دوست و همکار من هستن، از این حیث که واقعا اشراف داشتم و ما تمرین‌های فوق‌العاده‌ای کردیم، یعنی تمرین خیلی زیادی کردیم. اینها خیلی تأثیر گذاشت هم برای اجرا هم برای تمرین و هم این که امیدواریم که مخاطبای رادیو دوستش داشته باشن این کار رو.
یه نکته من همینجا آقای دکتر از فرصت استفاده بکنم، اول اینکه حتما بگیم دوستانی که دلشون میخواد و امکان دسترسی به اینترنت دارن میتونن تصویر ما رو از طریق رادیو گفتگو الان ببینن روی آدرس www.radiogoftegu.ir و
نمایش‌های رادیویی جشنواره هم که در تماشاخانه سرو اجرا می‌شود، باز تصویرش روی سایت رادیو نمایش در حین اجرا قابل مشاهده است. اینم اتفاق جذابیه برای همه اون دوستانی که احیانا در اون زمان نمیتونن بیان تماشاخانه سرو و اجرا رو از نزدیک ببینن، میتونن برای اولین بار تصویر اجرای نمایش رو روی وبسایت رادیو نمایش به صورت زنده ببینن.
اولین بار که خاطرم هست، اولین بار که رادیو تئاتر رو در واقع در اجرا کردیم توی خانه هنرمندان به همت هنرمندان رادیو، بسیاری از شنوندگان عزیز رادیو می اومدن، علاقمندان به نمایش رادیویی می اومدن و می گفتن می خواهیم بازیگران مورد علاقه خودمون رو که سالها صداشون رو شنیدیم
حالا ببینیم،
حالا ببینیمشون.
خیلی جذاب
و انقدر براشون جذاب بود که من یادم هست که علی عمرانی عزیز یه نمایشی داشت و محمد عمرانی، نمایشی که داشتن مردم جمع شده بودن، ازدحام فراوانی بود و 3-4 نفر که از گذشته نمایش‌های رادیو رو پیگیری می‌کردن می‌گفتن ما شنوندگان قصه شبیم و هیچ موقع همچین فرصتی برامون فراهم نشده که بازیگران نمایش رادیو رو ببینیم و الان بهترین فرصت. من خواهشم اینه که از کارگردان عزیز نمایش داریوش دعوت کنه شنوندگان رادیو رو، ضمن اینکه کسانی که صدای ما رو میشنون که بیان کارتون رو ببینن.
من از همه شنوندگان عزیز دعوت میکنم بیان این کار رو ببینن و اینکه این کار سراسر غافلگیریه، مطمئن باشن که غافلگیر میشن با شنیدن این نمایش و البته دیدنش.
خب کار کی هست؟
کار
اینجوری دعوت میکنی؟
کار چهارشنبه یکم اسفند.
میگی تهران توپخونه خونه ما؟
چهارشنبه یکم اسفند خیابون طالقانی توی در واقع لانه جاسوسی کنار اونجا میشه دیگه،
سرو،
تماشاخانه سرو،
ساعت 19 هفت شب نمایش اجرا میشه. تماشای نمایش هم رایگانه
و اینکه یعنی بله برای همه رایگان هستش، همه میتونن تشریف بیارن نمایش رو ببینن.
یه نکته من بگم آقای دکتر، نه اینکه ما خودمون رادیویی هستیم و خب علاقمند به رادیویی و خانمان اینجاست، اما واقعیت اینه که گاهی وقتا این اتفاق، تماشای یک نمایش، یه نمایش رادیویی، گاهی وقتا جذابیتش و شگفتانش برای تماشاگر حتی از دیدن یه نمایش صحنه‌ای هم میتونه بیشتر باشه، به دلیل اینکه اونجا خیلی وقتا وقتی تماشاچی میاد یه نمایشی رو که روی صحنه داره اجرا میشه اصولا به شکل عادی و معمول میبینه، خیلی چیزها رو منتظره، از قبل نسبت بهش اشراف داره، میدونه با چه چیزهایی روبرو میشه، ولی وقتی میاد برای اولین بار یه نمایش رادیویی رو به صورت زنده میبینه که چگونه نمایش اجرا میشه، خیلی ممکنه دچار شگفتی بشه، برای اینکه بسیاری از اون چیزهایی رو که در موردش فکر میکرده حالا میتونه به عینه ببینه. و به نظرم برای همه دوستانی که امکان حضور در تماشاخانه سرو رو دارن، برای اینکه اصولا حالا نه فقط این نمایش که نمایش بسیار جذابی هم هست، کلیه نمایش‌های رادیویی که در دو نوبت در تماشاخانه سرو، یکی 16:30 دقیقه و دیگری ساعت 19 تا روز سوم اسفند اجرا میشه، فرصتی که نباید از دست داد.
خب الان یه شیرینی اومد و خلاصه شیرینی رو پخش کرد تهیه کننده برنامه و این شیرینی یه مناسبتی داره که توی بخش بعدی خواهم گفت در ارتباط با چیه.
بسیار عالی، پس صبر میکنیم تا بخش بعدی که ببینیم مناسبتش قرار چی باشه.
خب خانم نورزاد، چطوری به نقشت رسیدی؟ با مخاطبت چجوری ارتباط برقرار میکنی؟ چه حس و حالی رو سعی می‌کنی به مخاطب بدی که شنوندت قطع ارتباط نکنه؟ چون که دیگه سالن تئاتر نیست، به راحتی از رادیو رو خاموش می‌کنه.
بله درست. ببینید تمام دیگه، شما خودتون استاد من اینو بهتر از من می‌دونید، تمام اتفاقاتی که در کار صدا و در کار بازی صدا اتفاق می‌افته، تغییر و حس و حال‌هایی که شما به فرمت اجراییتون در صدا می‌دین و این همونطور که گفتم خیلی با کار صحنه متفاوته. البته من اینو مقایسه میکنم با کار قبلیم که با آقای شهبازی انجام دادم، اون کار خیلی متفاوت بود با این کار و البته اونم اون شخصیتی من بازی میکردم نقش یک زن دیوانه بود، ولی خب شوخوشنگی خودش رو داشت و این ارتباط کمیک ایجاد میکرد با مخاطب و باعث میشد که سری صحنه رو بگیره. ولی این کار که حالا سعی میکنم لوش ندم آقای شهبازی هم قول دادم که زیاد راجع به نقش توضیح ندم و بیان تماشاچی ها و علاقه‌مندای نمایشای رادیویی ببیننش. خیلی درگیری حسی داره، یعنی شاید باورتون نشه ولی بسیاری از جاها من با خود متن گریه کردم، یعنی انقدر متن آرش عباسی حرفه‌ای نوشته شده و انقدر این کاراکتر رو حس کردم با تمام وجودم که بی اغراق نیست اگر بگم خیلی از جاهای بازی وقتی متحول میشم و گریه میکنم واقعا از درون این اتفاق برای من میفته و فکر میکنم وقتی از درون اتفاقی برای من بیفته برای کسی که داره کار رو میبینه هم قطعا باورپذیر میشه. امیدوارم این اتفاق افتاده باشه و امیدوارم شما نظر بدید بعد از دیدن کار.
بسیار
خب آقای شهبازی، یه مقدارم برای شنونده های برنامه توضیح بدید که وقتی میگید که نمایشنامه آماده میشود برای اجرای نمایش رادیویی، چه تغییراتی باید توش ایجاد بشه تا کاربردی بشه برای نمایش رادیویی؟
خب مسلما توی رادیو صدا حرف اول رو میزنه
باید.
و ما به ناچار باید یه سری المان های تصویری که توی تصویر یا تو تئاتر استفاده میشه رو باید از متن حذف کنیم و به جای اینا عناصر صوتی جایگزین کنیم تا اون تخیل مخاطب بتونه درگیر داستان بشه. و توی نمایشنامه رادیویی برای مثال ما حتما تمام افکت های صوتی رو باید جایگذاری کنیم، مشخص کنیم که
بله.
تو این صحنه چه افکت صوتی باید.
ما حالا افکتورتون افکتور زنده است یا دارین از
بله بله.
رایانه بخشیش استفاده
میکنیم؟ یه بخشیش رایانه‌ایه که به عهده تهیه کننده است، در واقع
آقای آذرنیا تهیه کننده.
بله بله بله.
بله.
یه بخشیش هم افکتورمون انجام میده زنده.
خب افکتورتون کیه فرضاً؟
خانم موساپور، نرگس موساپور. خانم موساپور.
مازندرانی اشغال کردن.
آره دیگه منطقه رو گرفتیم دیگه. راستی من تا یادم نرفته برای کسایی که میخوان بیان تماشاخانه سرو، اگر آدرس گیج کننده است و تا حالا نیومدن، بهترین آدرسی که من میتونم بهشون بدم اینه که ایستگاه مترو طالقانی پیاده شن 20 قدم بیام به سمت لانه جاسوسی و تماشاخانه سر رو ببینن. خیلی راحت.
یه نکته ای که
بله.
این کار داشت شاید برای شنونده ها جذاب باشه این که تمام بازیگرا به جز خانم نورزاد نمیدونستن آخر نمایش چی میشه. تو طول تمرین، جلسات تمرینی که ما داشتیم، بی خبر بودن آخر قصه قراره چه.
یعنی گام به گام میبردیشون جلو،
فقط خودم و خانم نورزاد میدونستیم که آخر نمایش چی میشه، برای اینکه جنس بازی‌ها بهتر بشه. و خیلی برای خود بازیگرها این رویه تاثیرگذار بود. حتما
یه نکته که توی علی جان نمایش رادیویی ما خیلی روش کار میکنیم و یه نکته بسیار عمده و اساسی برای جذب مخاطب فضاسازیه.
درست.
یعنی اگر فضاسازی درستی اتفاق بیفته به راحتی، چون بخش عمده ای از پیام توی ذهن مخاطب شکل میگیره، با بازیگرا ارتباط بگیره، در واقع مخاطب نمایش رادیویی خودش رو درون نمایش رادیویی تعریف میکنه. این فضا سازی دوست دارم که بدونم توی این کار به چه شکل صورت میگیره و چی جوری طراحی صوتی کردی و بیشتر مخاطب رادیو رو با این آشنا کن که چقدر فضاسازی و طراحی صوتی کار داره و چجوری باید بهش رسید.
خب این نمایش ما در واقع متن سایکودرام بودش که یه بخشیش از انقلاب شروع میشه و میرسه به دفاع مقدس. ما فضای نمایشمون، قالب فضامون توی اداره است. ما محیط یه اداره رو باید طراحی میکردیم برای اتمسفر این نمایش، ولی چون نمایش شما یه حالت سایکو درام داشت، ما اومدیم فضاهای جنگ رو یه جوری آوردیم توی این فضای اداره. در واقع انگار که مخاطب میره توی ذهن بازیگر ما و صدای جنگ جایی براش تداعی میشه، خاطرات جنگ با افکت های صوتی براش تصویرسازی میشه.
بسیار عالی. این نمایش رو حتما باید دید و شنید. امیدوارم که توی تماشاخانه سرو شما شنونده‌ای که الان داری برنامه پرده آخر رادیو گفتگو رو دنبال میکنید، بیننده این نمایش باشید. خب مکسی بکنیم و مکس رو بشنویم.
بریم مکس بشنویم.
مکس به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها و آقایان سلام، من محمد رضا ایمانیان هستم و شما شنونده پرده آخر از رادیو گفتگو در دل 37 جشنواره تئاتر فجر و قرار هست ما اینجا با هم برای لحظه ای در حواشی جشنواره مکث کنیم. صدای ما رو بر ردیف امواج رادیو گفتگو میشنوید و میتونید تصویر ما رو هم از سامانه www.radiogoftegu.ir ببینید. بریم سری سراغ حواشی روز گذشته جشنواره 37 از سالن حافظ شروع کنیم. شب گذشته نمایش آنشلی با موهای قرمز در سالن حافظ به روی صحنه رفت، در هر دو سانس خودش با استقبال مخاطبین مواجه شد. اما نکته حاشیه‌اش این بودش که با وجود اینکه نمایش تک سویه بود، اما بلیت فروشی تالار حافظ به صورت سه سویه انجام شده بود. البته این مشکلیه که در ادوار گذشته جشنواره تئاتر فجر هم شاهدش بودیم و خب استقبال مخاطبین باعث شده بود که ظرفیت سالن و نوع اجرا اندکی تغییر باید درش ایجاد میشد، ولی در نهایت تقریبا تمامی مخاطبینی که به سالن حافظ اومده بودن تونستن وارد سالن بشن و نمایش رو ببینن. دومی حاشیه‌مون مربوط میشه به امیر بشیری، کارگردان نمایش باخونی که از مشهد در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفت و نسبت به کمبود امکانات و سالن‌های نمایشی در شهر مشهد، شهری که گروهش از اونجا در جشنواره تئاتر فجر شرکت کرده بود، گلایه کرد و البته این گلایه را در زمان حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام دادن که به دیدن این نمایش اومده بودند. همچنین در سانس دوم اجرای این نمایش جناب آقای حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، هم به دیدن این نمایش اومدن. گرچه که برخی از اهالی تئاتر در این چند روزه که از اجرای جشنواره داره میگذره نسبت به عدم حضور مدیران دولتی و البته نمایندگان محترم مجلس گلایه هایی داشتن، میگفتن ای کاش اونها، این عزیزان هم میتونستن به جشنواره بیان و نمایش ها رو از نزدیک شاهد باشن. اما حاشیه بعدیمون مربوط میشه به ظرفیت خالی و خالی برخی از سالن ها. با وجود اینکه برخی از نمایش‌ها خب مثل نمایش‌های دیگر خیلی استقبال مخاطب نداشته و بعضی مواقع سالن‌ها امکان جذب ظرفیت رو داشتن، اما هیچ گونه بلیت فروشی روزانه‌ای در جشنواره انجام نمیشه و برخی از تماشاگران این اعتقاد رو داشتن و گلایه رو که چرا نمیتونن از طریق گیشه به صورت روز خرید بلیت‌های خودشون رو تهیه بکنن. همچنین استقبال مخاطبین و منتقدین از کیفیت بازی یکی از بازیگران جشنواره، ابراهیم عزیزی، نمایشی داشت به اسم فیل در تاریکی که در تالار مولوی به روی صحنه رفت و منتقدین و مخاطبین از کیفیت بازیگری این بازیگر جوان تئاترمون خیلی تعریف میکردن و اونا یکی از شانسای دریافت جایزه میدونن. حواشی زیاد دیگه هم داریم، اما باید صبر کنیم که من برم یه سرگوش دیگه آب بدم اطراف جشنواره ببینم چه خبره، بعد برگردم دوباره در خدمتتون باشم. تا گفتگوی بعدی فعلا خدا نگهدار.
دور میز تئاتر.
خب داریوش، بازیگرای نمایش رادیویی که اسمش
باد که می نویسده
و اثر به هر حال آرش عباسیه، بازیگراتون کیان؟
بازیگرامون خب خانم نورزاد که اینجا خودشون تشریف دارن، آقای میرطاهر مظلومی.
خب میرطاهر مظلومی بازم از اون بازیهای شیرین و در واقع فوق‌العاده شده.
یه بازی متفاوتی در واقع توی این نقش انجام داده. آقای مهرداد مهماندوست،
به به، مهرداد هم خیلی 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 بازیگر زحمتکش قدیمی و خوش صدایی،
و جناب آقای مهدی طهماسبی.
بسیار خوب. پس
خوبای رادیو رو جمع کردیم توی
بله جمع. خوبای رادیو جمع شدن، خوبا و جوانان خوب رادیو بله. در واقع جمع شدن و نمایش زیبایی رو تقدیم حضور شنوندگان رادیو و بینندگان رادیو تئاتر خواهند کرد. چند دقیقه است تایم کارتون؟
تایم کارمون 45 دقیقه است.
45 دقیقه است توی یه ریتم دوست داشتنی به هر طریق 45 دقیقه وقت بذاریم، هم با چهره بازیگران در واقع نامآشنای رادیو آشنا میشیم، همی که صدای زیباشون رو میشنویم، هم یک قصه بسیار گیرا رو میبینیم.
اما یه نکته هم من عرض بکنم، حالا یه مقدار فراتر از اجرای دوستان، در بخش نمایشی رادیویی امسال از قم، از رشت، از اصفهان، از شیراز، از اردبیل و از بجنورد نمایش حضور داره. همین الانی که البته ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم ساعت 16 و 24 دقیقه است، تا حدود 6 دقیقه دیگه اگه تأخیری وجود نداشته باشه نمایش ساعت گرگ که پیمان غریب پناه دوست و همکار عزیزمون آماده کرده و کارگردانی کرده قرار همونجا تماشاخانه سرب اجرا بشه. یه نکته رو میخواستم عرض بکنم، دیروز دوستان قم که نمایش صدای انقلاب رو به عنوان اولین نمایش از این مجموعه اجرا کردن، متاسفانه براشون هیچ محلی برای اقامت در نظر گرفته نشده بود و این دوستان همون دیروز مجبور شدن برگردن به قم. نمیدونم الان احتمالاً از دوستان خوبمون در دبیرخانه جشنواره صدای ما رو احتمالاً میشنون. نمیدونم آیا برای همه دوستانی که از شهرهای دیگر آمدند به بخش نمایش‌های رادیویی این ماجرا هست، یعنی امکان اقامتی در نظر گرفته نشده، که اگر این گونه باشم خوب نیست، یعنی رسم مهمان نوازی رو ما به جا نیاوردیم. همین که خب به هر حال ما در مورد دوستانی که در بخش صحنه‌ای یا خیابانی یا دیگر گونه‌های اجرایی در جشنواره حضور دارن، تا یک روز بعد از اجراشون که کل گروه مهمان جشنواره هستن، بعد از اون هم کارگردان و یک نفر دیگه میمونه تا اختتامیه. اگر این گونه باشه که برای این دوستان نمایشی رادیویی محلی برای اقامت در نظر گرفته نشده باشه، شاید به نظر برسه که مقدار به اینها با اهمیت کمتری نگاه شده تا بخشای دیگه، در حالی که این بخش هم به اندازه سایر بخش مهمه، همچون اصلا بخش اصلی 40 سالگی انقلاب مربوط می شود به همین نمایشی رادیویی، صورت خوشی نداره. دوستان قمیمون که مجبور شدن برگردن، امیدوارم سایر دوستانی که توی روزهای آتی از شهرهای دیگه اجرا میکنن تا پایان جشنواره بمانن، حداقل اینکه کارهای همدیگر بتونن ببینن. واسه شما دیروز کاری دیدید توی بخش نمایشی رادیویی؟
من متاسفانه نتونستم.
شما دیدین؟ امروز ساعت 7 میم کار بعدی رو ببینین؟
بله بله.
خب خوبه، آره ببین لاغت ببینین رقبا چی کار دارن میکنن آخه.
من استرس میگیرم.
خب ترجیح میدی در خلاء و در فضایی که
آره میخوام مازندرانی بازی در بیارم نرم.
یه مرتبه این اتفاق بیفته.
خانم نورزاد، چون که بالاخره برنامه رو بر اساس نظرسنجی که موجوده مردم دارن میشنون، من یه روزی در یه نقطه دور افتاده مرزی خیلی 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 فاصله در واقع از مرز، توی مرز میرجاوه یه بازارچه مرزی بود که داشتم عبور میکردم از اونجا، دیدم یه رادیو روشنه، اون موقع زهرا یکی از شبکه‌ها نمایش رادیویی پخش میکرد و یه نفری بود داشت رادیو میشنید. جالب علی،
بله.
من خب خیلی کنجکاو شدم، اون موقع مستمر در واقع وقتم توی رادیو بود، رفتم خدمت این بزرگوار و این هموطن عزیز، ازش پرسیدم که شما تئاتر دیدی تا الان؟ گفت بله. نه ندیدم. گفتم سینما رفتی؟ گفت نه نرفتم. گفتم که حتی ساختمان تئاتر؟ گفت نه حتی ساختمان تئاترم نه دیدم نه وارد شدم. خب نمایش رادیویی، گفتش که سالهاست از طریق رادیو من دارم این قصه ها رو دنبال میکنم. یعنی اون موقع محاسبه کردیم که اگر تئاتر شهر، اگر جاهای مختلف ظرفیت تئاتر ایران جمع شه روی هم، درصد مخاطب رادیو باز هم خیلی فراتر از این اتفاقه و این نمایش رادیویی یک ارزش اینجوری داره. من خواهشم از حضرت عالی اینه که یکی از دیالوگاتون رو در واقع بگید که مخاطب در جریان قرار بگیره که حس و حال این نقش چیه، و دعوت کنید مخاطبتون رو که بیان توی سالن هم ببینن هم بشنن.
ببخشید آقای گیلابادی، فقط با توجه به اینکه خانم نورزاد خودشون مازندرانی هستن و در تهران همشهریای بنده و خانم نورزاد مازندرانی ها زیاد هستن. من میخوام آخرش اونجایی که دعوت میکنین با لهجه شیرین مازندرانی از همشهریای ما هم ولایتیای ما بخواید که بیاین نمایشو ببینن.
حتما، چون مازندرانی ها میدونید که هر قسمتش با یک نوع بلد. لهجه صحبت میکنه، یعنی ما آمولی ها رو لهجه خودمون خیلی حساسیت داریم،
شما با لهجه آمولی در واقع
بابولی ها با یه